أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا توفیق اسم الحمدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان هستی مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة و علیه السلام آیات و بینات سوره مبارکه ابراهیم را بازگو می کردیم و الان هم در این صبح غم‌انگیز و شورانگیز عاشورای حسینی محضر مبارک عزیزان ادامه آیات رو بررسی میکنیم آیه 39 آیه 40 انشاءالله آیات بعد که باشد که بهره وافی و کافی رو به فضل و عنایت الهی در این روز از محضر قرآن به اطرت ببریم. سخن به اینجا رسید که این بزرگ مرد الهی خانه رو ساخت، خدمت خودش رو انجام داد برای ابدیت بشریت، کاری کرد کارستان ابراهیم با همه اون عبودیت و بندگی که در پیشگاه خدای سبحان نشان داد و تسلیم حضرت جانان و خداوند سبحان یادگار ماندگار او را اثری برای ابدیت بشریت نهاد. مجموعه ای از دعاهای بسیار عجیب دلنگیز که دنیایی از معارف ابراهیمی توحیدی و الهی است لابلای این آیات از زبان این مرد بعد از اتمام کار خانه مطرح شد. شمه ای از اونها رو خوندیم خدمت دوستان. من بدون وقفه و تکرار آغاز می کنم از اونجایی که باقی ماند. نهایتا بعد از این که گفت خدایا من نسل و ذریه خودم را آمدم و اینجا ساکن کردم، این سرزمین رو تو سرزمین میکنی، شهر میکنی، امنیت رو در اون ایجاد میکنی و اون دعا زیبایی که فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا دلهای بندگانت رو متوجه ایشان، ساکنان این خانه، اونها که متولیان امر این خانه هستند و این خانه قرار ده، و اشاره کردیم به اون که در این جان و دل انسان و فعاد آدمی می گذرد. این که دل اگر به سوی کشیده شد کار تمام است. این سوز و گداز درونی انسان است که آدمی رو می کشاند و عشق تو می کشاندم شهر به شهر و کو به کو. به دنبال اون برای این که توهمی نباشد، احیانا مخاطبان آینده گمان نکنن که ابراهیم و ابراهیمی ها آتش به کماج خود میدهند، ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، خدایا تو میدانی اون چه درون ماست، عیان میکنیم، نهان میکنیم. و اگر هم ابراهیم چنین دعایی میکند، اگر پیامبر اسلام میگوید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، در حقیقت مسیر آینده بشریت رو دارن ترسیم میکنن. خود این هم جزء وظایف و رنج هاست که بر دوش میکشند که هموار کنند مسیر آینده رو برای نسل های بشری از طریق اون خطوط تعیین شده مودت در قربا یا میل کشیدن دلها به سوی این کسانی که معلمان و هادیان آینده بشریت هم که در آیه امروز الان مشاهده میکنه. و خدایا هیچ چیز بر تو پنهان نیست در آسمان به زمین، اون علم گسترده توست، به همه چیز احاطه دارد تمام. آغاز آیه 39 الحمدلله الذی وهب لی، حمد از آن خداوندی است که بخشید به من با شرایطی که من در کهولت سن و کبر سن بودم که به ظاهر توقع این نبود که من دارای دودمان و نسل و ذریه مبارکی باشم، اسماعیل و اسحاق را که پروردگار من سمیع الدعاست نکته دارد عرض می کنم. اما اولین بحث این است که ابراهیم در حین این کلماتی که مطرح می کند، این خدمت بزرگی که انجام شده است، فرمود الحمدلله. در اینجا این منطق رسولان و پیامبران الهی است. در قرآن هر کجا که می‌بینیم خدمتی کاری از این مردان الهی سر می‌زند، سریعاً به دنبال این که مبادا توهمی پیش آید که مردمان گمان کنند که اینها فعلی و کاری و هنری رو به خودشون نسبت میدن، سریعاً لب باز می‌کنند و می‌گویند هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. اگر سلیمان است، اون قدرت و اقتدار در ملک او وجود دارد که چنین تخت ملکه سبا در یه چشم به هم زدن پیش روی حاضر شود، سریعا بازگو می کند که هذا من فضل ربی، این از من نیست، این فضل الهی است. همه این بزرگان الهی این چنین هن. نبی مکرم اسلام گاه جملاتی رو بازگو می کردن، انا سید ولد آدم، من برجسته ترین فرد دودمان آدمم، سریعا می فهمود ولا فخره. اینو نه از باب فخر گفتم، از باب تذکر نعمت الهی بازگو می کنم. انا اول من اخذ باللواء یوم القیامه، من اولین کسی هستم که فردای قیامت لواء شفاعت و نجات امت رو به دست می گیرد و مردمان رو در قیامت. ولا فخره، اینو برای فخر نمیگم، این نشان دهنده عنایت الهی است. کمال این بزرگان الهی این است که هیچ عملی رو از خود نمی بینند و می دانند که ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم به دم. الحمدلله، اگر خانه برپا شد، اگر خدمتی انجام شد این چنین تا ابدیت بشریت، همه حمد آن و ستایش آن از آن حضرت پروردگار است، نه از من ابراهیم و دودمان من و کسان من. الحمدلله الذی. حالا چون حمد خدا به میان آمد، یه شمه و گوشه ای از عنایات الهی رو باز هم ابراهیم از جنس دیگر مطرح می کند. اون خدایی حمد از آن اوست، او سزاوار تمام ستایش ها، همه زیبایی ها از آن اوست. خدایی که وحبلی علل کبر، در حالت کبر بر من، این جمله کلمه لطیفی و حرف لطیفی هم که اینجا میاد، هم اینجا بگم از ذهن نپرد. علل کبر، توقع ما این است که بگوید وحبلی فل کبر، در حالت پیری و کهنسالی فهمد علل کبر. اینها زیبایی های بیانی قرآن است که کلمه علا استیلا رو میرساند، یعنی حالتی که پیری و فرتوتی کاملا بر من حاکم و چیره شده بود. در چنین شرایطی خداوند لطف خود رو شامل حال میکند. اما تعبیر زیبا عزیزان، باز موحدانه سخن بگوییم، محضر مبارکتون و بهرهای توحیدی، ابراهیم میگوید وهبلی، استعذار دارید، وهب از ماده هبه می آید. هبه به لحاظ فقهی و حقوقی یعنی تملیک العینه بلا عوضن. اگر شما عینی رو، این عینک رو به کسی می دهید، در قبال این کالا باها دریافت می کنید. نام این چیست؟ بیع، داد و ستدی که کالا و باها جا به جا می شود. این بیع است، مبادلت و مالن به مالن به تعبیر فقیهان. اما هنگامی که این عین و این عینک رو میدید، در قبال اون چیزی نمیستانید، نامی میشه هبه. و هبه یهبه هبتن، در پارسی ترجمان اون بخشش رایگان، بخشش رایگان میشه هبه. بسیار زیباست و آموزنده. در قرآن میبینیم اولیاء خدا، بندگان شایسته الهی و مؤمنان در پیشگاه ذات حق به هر آنچه خدا روزی اونان در زندگی می کند و در پیشگاه ذات حق دارای اون می شند، تعبیر هبه رو به کار می برند. خواسته های خودشون رو با همین فعل بازگو می کنند. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون. خدایا از همسرانمون، فرزندانمون هبه کن به ما، روشنای چشم ما و عامل شادمانی ما. رب حبلی من لدن که ولیان یرثنی و یرث من آل یعقوب. خدایا به من ولی هبه کن. اینجا الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر، خدا به من هبه کرد اسماعیل را و اسحاق را. این منطق، منطق توحیدی والاییست، خیلی روشن به بدیهی توضیحان. این بزرگان معتقدند که انا لله و انا الیه راجعون، ما با همه موجودی لله. سخن دلنشین امیر در حکمت نهج البلاغه که فرمود انا لله اقرار بالملک. وقتی این جمله رو میگیم داریم اقرار میکنیم که ما همه ملک الهی هستیم و معتقدیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خداوند مالک هر آن چیزی است که در آسمان و زمین است. پس بنابراین اگر این چنین است، اگر ما از ذات او طلبی میکنیم، مطالبه ای میکنیم و خداوند عنایتی به ما میکنن، ما در قبال اون مالک چیزی نیستیم که به او برگردانیم مقابله مال به مال، سمن و کالا باشد. از ناحیه او هر آن چه به بشریت میرسد همه تفضل، همه هبه، همه بخشش الهی است. و درک این معنا خیلی سر انسان رو به زیر میارد و متوجه میکند در مقام بندگی. البته گاهی حضرت او به دلیل اون کرامت و شرافتی که به انسانها بخشیده است، آدمی رو به گونه ای قرار میدهد که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. ما رو یه طرف قرار میدهد، حضرت خودش یه طرف پیش روی ما می نشیند، به ما یه اعتبار مالکیت، یه تشخص مالکانه میده. بعد میگد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. شما بنشینید، منم می نشینم، من خریدارتون. شما فروشنده، من خریدار. جانتون می خرم، مالتون می خرم، به بالاترین قیمت ممکن هم می خرم. به ان لهم الجنه. خدایا نه مالک جانیم، نه مالک مالیم، از توست. من که الهی که از توست، به سوی تو. آما رو یه اعتبار مالکانه میده، یه حرمت و شخصیتی به ما میده حضرت هم، و با ما بر سر معامله و میز مذاکره مینشیند و مبایعه نامه امضا میکنه. بله گاهی این عنایات الهی رو میبینیم، گاهی میبینیم که از فقیر سراپا تقصیر بی سر و پایی میگد منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا. کیه که به من بده؟ خدای ما چی به تو بدیم؟ ما چی از مالمون برداریم؟ مالک هاذه المملوک، مملوک و مالک الملوک، العبد و ما فی یده کان لمولا. ما هر چی داریم با تمام وجودمون همه یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، همه عنایات توست. آواز میگه منزل لذی یغرز الله غرزن حسنا. چه حرمتی، چه کرامتی به بندگانش مرحمت می کند. بنابراین قصه این است که ما در پیشگاه او فقیر محضیم عزیزان، و اون چه داریم همه هبه الهی و بخشش خداوندی به ماست. این آموزش رو در مکتب پیامبران دریافت می کنیم. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. خداوند این نسل مبارک رو به من داد. ابتداعا نام اسماعیل رو مطرح می کند به دلیل تقدم زمانی که اسماعیل نسبت به اسحاق دارد. استعذار دارید که مسلمانان معتقدند ذبیح الله اسماعیل است، یهودیان و مسیحیان معتقدند ذبیح الله اسحاق است. این یه تفاوت مبنایی فکر مسلمانی و غیر مسلمانی هست. حالا مبانی خودش اثباتون در جای خودش روشن ارزی ندارم. اما اسماعیل رو فرمود و دودمان اسماعیل که از دل اون وجود نازنین پیامبر برون می آید، از دل اون وجود نازنین سید و شهدا برون میاد. اینها همه برکات اون هبه خداوندی به ابراهیم اند. و اسماعیل که دودمان اسماعیل و به دنبال اون اسحاق و اسحاق و یعقوب و بنی اسحاق و بنی اسرائیل و همه پیامبران بنی اسرائیل با تمام عظمت، موسی و عیسی و بقیه این بزرگان، همه اینها برمیگردن به این موهبتی که خداوند به ابراهیم دارد، فرمود به اسحاق. بعد به زیبایی در پایان این دعا و این تشکر و این حمد الهی، ان ربی لسمیع الدعا، پروردگار من، اون لام میاد سر کلمه سمیع، تأکیدش میکنن سمیع الدعا. ممکنه ابتداعا به ظاهر معنا کنیم که یعنی پروردگار من دعا را میشنود، آنچه در جوی میرود آب است، این که نیاز نیست گفتنش، این که یه گزاره خبری اگر باشه که بدیهیست، حاجت به گفتن ندارد که خداوند سمیع الدعا است. نه، معنا چیز دیگری است. چه در اینجا، چه در مشابه این کلمه سین میم عین سمعه در مواردی که به کار برده می شود، معنای دومی دارد که دلنشین است. بر می خیزید، سر رو بلند می کنید از رکوع، سمع الله لمن حمده. آیا داریم می گیم که خدا هر آن کسی که او را حمد می کند می شنود؟ نه، این نیست معنا. سوال کردند از معصوم علیه السلام، در لغت هم همینه، در لغت عرب سمع الله لمن حمده یعنی فقبل یا سمیع مدحتی. این سمعه به معنای قبول است، میگید به سمع قبول افتاد. ما هم گاه حتی این ترکیبات رو در پارسی به کار میبریم. اگر میگه سمع الله لمن حمده، این جنبه خبری نداره، جنبه انشائی داره، یعنی یه نوع دعاست، یه نوع حاجت است. خدایا هر آن کسی که حمد تو را می کند، حمد را از او بپذیر، پذیرای اون باش. اینجا هم ان ربی لسمیع الدعا، پروردگار من پذیرای دعا دعا کنندگان است. او استجاب کننده سخن دعا کنندگان است که با شور و شعور به درگاه او می آیند و او را می خوانند. ان ربی لسمیع الدعا. دوباره ابراهیم باز کلمه رب رو به کار میبره، چون روز اول از کلیم کلید ورود به دعا در قرآن مقام ربوبیت الهی است و واژه رب. لذا بعضی از بزرگان حتی میگن نکند که کلمه رب در میان اسامی الهی اسم اعظم است، به دلیل اینکه گشودن باب رحمت و برکت و عنایت الهی در قرآن و در زبان بزرگان با واژه رب دیده میشه. رب جعلنی مقیم الصلاح، خدایا قرار ده مرا مقیم الصلاح، اقامه کننده صلات و نماز، و من ذریتی، نه خودم تنها بلکه ذریه مرا نیز به چنین امری موفق بدار. رب جعلنی مقیم الصلاح و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، و خدایا بپذیر، قبول کن دعا ما را که نکته های لطیفی دارد. میرسی. اما این دعا بعدی ابراهیم چیست؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدایا مرا از اقامه کنندگان نماز. اقامه رو دو سه روز قبل گفتم دیگه، نیاز به تکرار نیست. ببینید، ما در اصل دین قرآن میگه ان اقیم الدین، دین رو اقامه کنید. تعبیر رو دقت بفرمایید، عدل رو اقامه کنید، عدل رو اقامه کنید. اساساً کلمه اقامه، قیام، قائم، خود این واژه، هنگامی که بازار اون رونق کافی و بدبستان و شادابی لازم رو دارد، در کلام عرب میگن سوق قائم، بازاری که پا بر جاست، با نشاط و شاداب، پویا، هم پویایی دارد هم ایستایی دارد. اینجا این کلمه رو به کار میبرن. مشتقات این فعل هم همین معنا رو دارد. اقیم الدین، دینتون دین پویا جدی متحرک شاداب پا بر جا باشد. در مورد نماز این تعبیر رو از این روز نخستین میبینید که مردان الهی، ابراهیم همین رو میگوید، موسی همین رو میگد، عیسی همین رو میگد، وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی، خود این کاربرد کلمه اقامه در کنار صلات بسیار نکته های دقیق و عمیق رو نشان میدهد که آکی از اون ظرفیتی است که در نماز است. من مناسب میبینم امروز رو که میتوان گفت در کنار صدها عنوانی که برای ماهیت و حقیقت امروز و عاشورای حسینی میشه گفت، در حقیقت میتوان به جرأت گفت عاشورا روز اقامه صلات است. اقامه صلات است. اون دمدم ظهر عاشورا که ابو سمامه ساعدی آمد و گفت یا ابا عبدالله، به تعبیر ما قد دخل الوقت، وقت نماز وارد شده است. حضرت ایستادن یه نگاهی کردن، گفتن رحمک الله، خدا تو را رحمت کند ابو سمامه، جعلک الله من المصلین ذکرتن السلام، خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد که وقت نماز رو یادآوری کردی. خب تو اون بهبوهه، تو اون حالت دیگه شنیدید، میدونید چگونه مذاکره انجام شد. نپذیرفتن ان صلات، وقتی گفتن آقا وقت بدید نماز بخوانیم، پاسخ سپاه کوفه این بود ان صلات الحسین لا تقبل، حسین بخواند یا نخواند فرقی نمی کند، ان صلات الحسین لا تقبل. با همون حال ایستادند و اون مردان بزرگ و شیر دلان اون روز چگونه مقابل حضرت صف کشیدن، تیرها رو به جان خریدن و اون نماز اونچنانی در ظهر عاشورا پا بر جا شد و اقامه شد. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا. من میخوام الان یه امر بنیادی رو خدمت دوستان عرض کنم. ببینید عزیزان، این رب اجعلنی مقیم الصلاه، یا این که شما نگاه میکنید سوره مبارکه مؤمنون، قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگاران جاودان باقی در صفحه روزگاران خواهند بود، قد افلح المؤمنون. اما بعد یه باره میبینید الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اولین جمله ای رو که اینجا ملاحظه میکنید صلات است. این مؤمنان در صلاتشون خاشعانند. نمیخوام تفصیلش بدم بحث رو، جای جای قرآن که نگاه میکنید خداوند اولین شاخص در میدان عبودیت و بندگی انسانها رو که مطرح میکند، مسئله صلات رو مطرح میکند. بگذارید یه مقداری لطیفتر امروز این معنا رو بررسی کنیم. عزیزان من، آنچه انسانها رو از وادی عبودیت و بندگی خداوند سبحان یقینا دور می کند، راهزن اصلی وادی دینداری، اقامه دین، شریعت و بندگی و عبودیت خداست، با همه جستار در لابلای 6236 آیه قرآن به فضل الهی عرض می کنم خدمت دوستان، و با همه بررسی میدانی و غیره که اطراف این بحث باید انجام بشه، یافتیم در همه این متون ما دو عنوانند، دو مفهومند، دو چیزند که انسان رو از ولایت الهی به ولایت شیطان میبرد، از عبودیت و بندگی خداوند سبحان به انحطاط و سقوط میکشاند. این دو عامل اصلی است، بس. هر چی از زیر مجموعه این دو عنوان است. یک، همان است که روز اول دیدیم، هنگامی که فرمود اسجدوا، دستور سجود آمد، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الكافرین. همون روز اول که دیدیم سجده کنید، دستور سجده آمد، فرشتگان خضوع و خشوعشون رو در قبال مقام علمی آدم نشان دادند، اما ابلیس نامی سجده نکرد. چرا سجده نکرد؟ ابا، قرآن میگه استنکاف کرد، علت استکباف و استکبره، استکبار بود، کبر در وجود او جوشید، تکبر شد، ظاهر شد، نشان داد، استکبار شد، استکبار کرد و سجده نکرد. کبر و استکبار رو خداوند به عنوان اولین نقطه سقوط و اولین نقطه تاریک در پیشگاه حضرت خود در آفرینشش یاد می کند که از موجودی به نام ابلیس سر می زند. خب بعد در مذاکرات بعدی هم دیدید که مفهوم شد، روشن شد یعنی چی این تکبر. وقتی گفته شد که ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، چرا وقتی گفتم سجده کن سجده نکردی؟ گفت انا خیر من، به دلیل این که من، اولین جمله‌ای که شنیده شد که اولین پالس و پیامیست که از دل کبر می جوشد، انا، من خیرون من نسبت به آدم برتری دارم، این از خاک هست ماهیت وجودی این و جسم این، اما من از نار و نورم، من رو به بالا میروم او رو به پایین میاد، من جرمم او سرده، من روشنم اون تیره، من چطور به این سجده کنم؟ انا خیرون من دیگه. ضرب آهنگ سقوط از اینجا شنیده شد عزیزان، برای این واژه، برای کلمه من، برای کلمه انا، نردبانه خلق این نردبان بگذرد بماند که عاقبت این نردبان افتاده نیست، این منه، این انا، من آغاز شد و از شیطان و ابلیس شروع شد. امیر المؤمنین در نهج البلاغه در خطبه قاصعه، سنگین ترین خطبه نهج البلاغه است، خدا میداند به لحاظ عظمت اجتماعی و معنایی که در مورد انسان و روابط انسان امیر مطرح میکند در این خطبه، فرمود بدونید امام المتکبرین، پیشوای متکبرین و مستکبرین یک هدف دارد و اون اینه که شما رو میخواد به این درد کبر خودش مبتلا کند. فرزندان آدم، اولین خطایی که در وجود سر زد کبر و اولین آسیب و خطری که انسان رو جدا می کند از مسیر عبودیت ذات حق کبر و استکبار است. اینی که در طول تاریخ می بینید انسان هایی که احساس وجود کردند گفتند انا، در پیشگاه ذات حق سر به زیر نیاوردند و نپذیرفتند، استنکاف کردند، تکبر خودشون رو در قبال ذات حق نشان دادن، اون خودیت و انانیت فاصله شد. در معنای عبودیت این شفا خدمت عزیزان عرض کردم، اولین معنای عبودیت و عبد بودن یعنی تهی شدن از خود و پر شدن از حق. به هر مقداری که ما احساس تعین میکنیم، من، شخصیت من، مال من، ثروت من، علم من، قدرت من، زن من، شوهر من، به هر مقداری که این مفهوم انا و من در وجود ما فربه میشه، فضای جان و وجود برای خدا تنگ میشه و ذات حق از جان ما برون میرود با اون که وجود ما رو میگیرد. افرایت من اتخذ الهه هوا، این خود وجود انسان است که خود خدایی میکند در وجودش. پس ببینید چه بر اولین و مهمترین اسیان در آفرینش و اولین عاملی که آدمی رو از ذات حق دور میکند. حالا این تکبر ممکن اساسا در مد ذات خدا باشد، نتیجهش چه باشد؟ انکار ذات حق بشه، ماتریالیست بشه، مارکسیست بشه، دهریون به تعبیر زمان نزول قرآن، طبیعیون، دهریون، انهیا الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، خبری نیست، خدا چه کار است، کیه چیه. ریشه رو که نگاه میکنید چه بر تکبر در قبال ذات اوست که نمیپذیرند حضرت حق را. ممکنه این چه بر در قبال رسولان الهی باشد، پیامبران الهی رو نمیتونن بپذیرن، تفوق اینها رو، ولایت اینها رو، برتری اینها رو. چرا؟ انا اجازه نمیده، من اجازه نمیده. انا اومل لبشرین مثلنا، فرعون میگه آیا مثل دو تا انسان مثل خودمون رو ما قبول کنیم که اینها پیامبر ما باشن، ولی ما باشن، صاحب امر ما باشن، جلودار باشن؟ چطور میتونیم قبول؟ ابشرن واحدن من نتبع، از زبان مشرکان زمان پیامبر، آیا یه بشر، یه انسان رو ما بیاییم بپذیریم و تبعیتش کنیم؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت اون رو قبول کنیم؟ تمام ته قضیه هیچی نیست. قل هاتوا برهانکم، برهانی نیست. تمام اون که وجود دارد ته قضیه کبر در قبال پیامبران عزیزان. و اون چه عرض میکنم معذرم بارتون، دیروز و امروز و فردا نداره. الان متکبران زمان و تاریخ بشری، به تمام قامت متکبران در قبال پیامبر اسلام، اسلام و مسلمانان می ایستن. استکبارشونه که اجازه نمیده بپذیرند، استکبارشونه که اجازه نمیدن بپذیرند حقیقت محمدی را. سلام در مسیر عبودیت انسان، اولین سدی که آدمیان با اون مواجه میشن و انسانها رو برمیگردن از مسیر خدا و عبودیت و بندگی ذات حق و تسلیم الهی، چیزی نیست جز کبر. باید از این انا و از این من گذر کند انسان، به الا نمیشه. قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. بحث دیشبمون، بگو پیامبر، بگو پیامبر، همه بشنون، همه بدانن، همه الگو بگیرن، من مأمورم، من پیامبر، که به تمام وجود و با اخلاص تمام دینم رو، روشم رو، بندگی، فعبد الله، خدا رو عبادت کنم و دینم رو برای ذاته خالص کنم. کافی نیست. و امرتو لأن اکون اول المسلمین، و باید من اولین کسی باشم که وجودم را تسلیم جانان به حضرت حق میکنم. چیزی در این وجود دیگه باقی نماند. تمام اون حکمرانی و حاکمیت خداوند عقلن، نقلن، زبانن، قلبن وجود من رو پر کنن ذات حق. این مسیریست که هیچ راه دیگه هم از این نیست. این کبر عزیزان. یک. دومین عاملی که انسانها رو جدا می، و اینم بذارید یه مدل لطیفترم بگم، بالاخره اون خیلی ادعاش می شد و عرض به خدمتون و ادعای عاشقانه می کرد و چنینیم و فداییم و کجاییم و گفتیم بالاخره مثنوی هم می نویسد به شکل زیبا، اومد در رکوبید و بالاخره عاشق پیغام داد، مشروب پیغام داد بیا، اومد در رکوبید و گفت کی؟ گفت منم دیگه، ما هم دیگه اومدیم بالاخره بعد از سالها دوری. انا برو بی سر و پای خام رفت، فهمید مشکل کارش رو، کاری کرد و سال بعد آمد گفت در رکوبید کسی گفت نحنو ما این، من و تو بالاخره آمدیم. گفت برو برو که اینجا به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن. سال بعد اومد در رکوبید گفت کیست؟ گفت انت، تو. در رو باز کرد دیگه از وجود خیش برخاست، بیا و هستی یا حفظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. ازا قلت ما از نبت و قالت مجیبتن وجود و که زنبون لا یقاس و به ها زنبون. گفتم گناه من چیه که به من محبت نمی کنی؟ گفت گناه تو اینه که خودتی، من نشدی، خالی نشدی از خودت و این نمیگذاره من بشی و متصله من بشی. این کبر به زبان عارفانه عرض کردم خدمت دوستان عزیز. دومین عامل جلوگی رو بازدارنده انسان از اتصال به عظمت الهی و پیوستن به کوی عبودیت و بندگی ذات حق، غفلت عزیزان، نسیان و غفلت. اینی که انسان ها دوچار غفلت میشن، یعنی هدف رو گم میکنن، یه اموری اینها رو چه میکند؟ لهوشون میکنه، سرگرمشون میکنه. الهاکم و تکاثر، ممکنه تکاثر باشه، ممکنه و یلههم العمل، آرزوها باشه، ممکنه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، ممکنه فرزند باشه، ممکنه مال باشه، ثروت باشه، قدرت باشه. غفلت میاره، یعنی انسان از اون ادراک ارتباط خودش با ذات حق، رابطه خودش با هستی، رابطه خودش با انسانها غافل میشه و جایگاه خودش رو و حیثیت خودش رو از دست میده. تمام دیگه میره دیگه، این انسان دیگه میشه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، دیگه این قلب غافل میشه از اون حقیقت وجودی خودش و سقوط و انحطاط براش میاد. پس دو چیز، دو عامل. اگر همه آیات قرآن رو بررسی کنیم، تمام آسیب شناسی وجود انسان رو ببینیم، این دو عامل عزیزان که انسان رو از طاعت و بندگی یه حق به طاعت و بندگی یه شیطان سوق میدهد. ببینید، باز هم بذارید گریز بزنم، اون ماجرایی که بعضی از بزرگان نوشتن، حالا ممکنه تأمل به اصطلاح بررسی تاریخی و روایی باشه، اما نوشتن بزرگان و معمول و متداول بوده بین پیشینیان، هم میخوندن این ماجرا رو، مثل امروزی که وقتی اومدن وجود و مبارک سید و شهدا که یه سری بزنن به سید و ساجدین، و همون چه شنیدید و یه مرتبه برخواستن فهمدن عمه جان من رو بلند کنید، فرزند پیامبر اومده، از نباید من اینطور تو بستر بیفتن به احترامش. زینب سلام الله علیها نشوندن به سینه‌شون، تکیه دادن فرزند برادر رو و شروع کردن به صحبت کردن. بابا چی شد بالاخره؟ کارتون با اینها به کجا میکشه، با این مردم؟ پاسخی که سید الشهدا دادن این آیه قرآن بود، فهمدن پسرم، بابا استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، در همین آیه در تفسیر گفتم وقتی یه چیزی رو شما فرض کنید قهرمانتون نبرد قوی میتونه گردن این مبارز رو میگیره به تمام معنا مسلط زیر بازوش و فشار میده که دیگه تسلیمه. اینو میگن استحواز. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینها چیره و مسلط شد. فانساهم ذکر الله، از چه طریقی؟ از طریق غفلت و نسیان. کبر و شیطان تزریقی میکند، میجوشاند در وجود انسان ها. غفلت و نسیان رو شیطان در چهره های زیبا و لباس ها و بزک کرده با تزیین و تسویل به خرد فرزندان آدم میده برای رسیدن به اهدافش و برون آوردن آنان از ولایت الهی و به عبودیت خداوندی. این دوتا مشکل اصلی است که از روز اول این دوتا مشکل برای حابیل و قابیل شروع شد. چرا قربانی این قبول شد، قربانی من قبول نشد؟ ریشش چیه؟ کبر. بعد غافل شد، بابا از برادری غافل شد، از حرمت جان انسان غافل شد، از همه این مسائل غافل شد. وطلا علیه نبع ابن آدم بالحق، و خداوند چگونه داستان این دو برادر رو بازگو میکنن. حالا طرحی داده شد عزیزان، بنده به جرأت عرض میکنم این تعبیر رو، خداوند استراتژی رو وضع کرد در ادیان الهی که مؤثرترین راه برد در مقابله و مواجهه با این دو آسیب جدی برای انسان هاست که این کبر رو و این غفلت رو به تمام معنا از وجود انسان می زداید و چنین ظرفیتی رو خدا به این عمل و به این مقوله داد و نام اون شد صلات. صلات مهمترین عامل زدایش کبر، زدایش کبر و استکبار از وجود انسان، و مهمترین عامل زدایش غفلت از جان آدمیان مقوله است به نام صلات. با کی نیست؟ ببینید نه تنها بین ارتباط ما با ذات حق این دو عامل، حتی تو حوزه رفتارهای اجتماعی و فردی و انسانی همین دو عامل مهمترین عامل تصادم، تعارض و چالش بین انسان هاست عزیزان. دقیقا، یعنی اینو من گفتم ایرادی نداره به زبان میارم، امروز هم بالاخره 25 سال قریب 30 سال کار خانواده شده است. همین الان من مهمترین عاملی که موجب فرو ریختن شیرینی، نظم، دلخوشی و انضباط خانوادگی و تلاشی خانواده میبینم، همین الان در جامعه خودمون، خدا میداند من عامل اول رو به جرأت میگم، کبر زن و شوهر است، تکبر زن و شوهر است نسبت به یک دیگر. مسائل دیگه بعدش میاد. تا زمانی که این زن و شوی به نخوت با یعنانیت و با یه منیتی با هم برخورد میکنن، این زندگی زندگی نمیشه. حکایت همون عاشق و معشوقه. تا زمانی که دست و بالا نگیرن برا هم، تا زمانی که تسلیم هم نشن زن و شوهر، این زندگی زندگی نمیشه. باید از سر نفس برخیزند، باید این انانیت ها به کنار بره، به معنای واقعی اون زوجیت رو، تکمیل و تکامل رو درکش کنند. و این نمیشه مگر اینکه این رگه ها و کبر از وجودشون برون آید و از میانشون رابطه متکبرانه برخیزد. یک، دوم غفلت، غفلت نسبت به خواسته ها، نیازها، حالات روحی، رفتاری یکدیگر، غفلت والدین از فرزندان، غفلت والدین از فرزندان، غفلت حاکمیت نسبت مردم، مردم نسبت به حاکمیت. هر کجا نگاه کنید این دو عامل در بین انسان‌ها دو آسیب اصلی و جدی به هم زدن نظامات زندگی اجتماعی انسان میشه، از اولین واحد اجتماعی خانواده تا ابعاد کلان آن. کبر و غفلت واقعا جا داره مطالعات، بررسی ها و پژوهش های جدی روی این عنوان باشه و سازوکارهایی که از دلش در میاد. آقا این صلات و نمازی که خداوند میگه این کبر و غفلت رو چه در حوزه رابطه بین انسان و خدا، چه در حوزه رابطه بین انسان و انسان، به جلال او میزداید و از میان برمیبرد. یعنی نگاه کنید نماز از چی تشکیل شده. نماز یعنی اساره دین، تابلو عبودیت، جلوه اصلی بندگی دیگه. یعنی نماز رو باز کنید شرحش بدید میشه دینداری، عبودیت، بندگی. اگر خلاصه کنید دین رو، بندگی و عبودیت رو فشرده سازی کنید میشه نماز. یه حالت قبض و بست این چنینی داره. تشکیل شده است از آنچه در درون انسان است که اسم رو میگذارید نیات، انگیزه های درونی، اقوال، گفتار و رفتار. هر سه رو اولین گامی که در مورد نماز وجود داره اینه که درون رو، نیت رو میگید. نیت در نماز اگر قربی باشد مقبول و لا مقبولیتی ندارد. یعنی از درون. قربت یعنی چی؟ قربتن الله یعنی چی؟ یعنی دیگه این حجابها، حائلها برداشته میشه، کبرها به کناری میرود و خالصانه میاد از درون انسان، میخواد خودش رو عرضه کنه به معشوق و دلدار، میاد برون. مجموعه دیگه فرصتی نیستن بخوام کامل بررسی کنم. اقوال نماز رو که نگاه میکنید از اون حالت اول ایستادگی که لب رو باز میکنید الله اکبر، با همون معنای امام صادقی نگاه کنید، نه الله اکبر من کل شهی، نه اینکه خدا از هر چیز بزرگتر است، این که شرکه. الله اکبر من ان یوسف، با دست دارید پس میزنید، میگید سبحان الله سبحان الله، خدا منزه از این که ما با یه چیزهایی قیاسش کنیم. از خیلی چیزها خداوند منزه است. تنزیه الهی، تسبیح از آنچه شایسته او نیست. تکبیر تنزیه خداوند از آنچه گمان میکنیم شایسته اوست. ای برون از وهم قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. وقتی میگید همه چی رو حتی خود رو پرتش میکنیم الله اکبر، فقط کبریایی او میماند و بس. من اینه میمونه، ما اینه میمونه، او اینه میمونه، هیچی نمیمونه. با همون کلمه اول و تکبیرت الاحرام این که وارد نماز میشید، بعد دیگه ادامه بدید تا تمام اون مراحل بعدی و پایان که با تسلیم، اول و حد تکبیره و آخر و حد تسلیمه، با تسلیم وجود از نماز انسان برمیخیزه و برون میاد. افعال نماز همینه دیگه. دیگه این تا خوردن و به خاک افتادن و رکوع و سجود و پیشانی بر خاک نهادن، همه اینها نشان دهنده چیز شاخ کبر رو شکستن. اینه که وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون خطبه فدکیه وقتی شروع کرد فلسفه دین رو بازگو کردن، این بخش درخشان سخنشون، فرمود و صلات تنزیحاً عن الکبر. خداوند نماز رو قرار داد که شاخ کبرتون رو بشکند. وقتی اینطور تا میخورید خدا بیز چشم استادم، خم شو خم میشم، بیوف رو خاک میفتم. وقتی این حالات رو در پیشگاه اون نشان میدید دیگه چیزی نمیمونه از وجود خودتون. وجودتون رو تسلیم کردید برای حضرت او، گذشتید از وادی کبر. بسیار زیبا. در مورد انسانها هم همین. خاطرم هست وقتی شاید این جمله رو من گفتم که وقتی در خراسان ما، حالا واضح تر از میکنم در قوچان، یه جنایتی انجام شد، یه خانم معلمی به اون تعرض شد و کشت متجاوز اون زن رو. فرنگی ها هم حساب کردند و دست شستند و یه اوضاعی در شهر پیش اومد و به سرعت در 15 روز دو هفته نشد قاتل دستگیر شد و سریعا دستگاه قضا اقدام کرد، حکم اعدام هم صادر. شبی که میخواستن این جوان کشتیگیر، قهرمان کشتی کشور رو با گردن اینطوری گوشهای پر اعدام کنن، این حرفهای این شنیدنی بود. شب آخر با دامن دامن عشق، یکی از جملات این جوان این بود که تأسف من بر این است که در تمام این 24-5 سال عمرم یک بار این پیشانی رو رو خاک نگذاشتم و یک سجده برای خدا نداشتم. نمیشه عزیز من این وجود به چسبت ملتصقن الالعرز، انسان فرو بره و بگوید الهی از و مزم من عبدک فلیه سن الاف من اندک، و این انسان تعرض به مال دیگران بکنه، تعرض به ناموس دیگران بکنه، حرمت همسر و فرزند بشکند و متکبرانه با دیگران مواجه بشه و برخورد کنه، شاخ کبر رو میشکند اگر نماز اقامه شود. اگر نماز اقامه شود. دوم اون غفلته بود که عرض کردیم. خدا مهمترین عاملی که میتواند این غفلت رو بزداید در ارتباط با خودش و خلق از وجود ما، نقطه مقابل غفلت در لغت عرب چیه؟ ذکر، تذکر. نام نماز چیست؟ ذکر. موسی اقم الصلاة لذکری، اقم الصلاة لذکری. عزیز من، جان برادر، میبرد غفلت رو میبرد و میزداید، جهت رو، مسیر رو، دل رو، وجود رو متذکر میکنه و میارد تو اون وجود. و حالا وقتی این دوتا اتفاق میفتد، با این اقامه صلات و جوهر بندگی رو اجرا کردن در زندگی، کبر میره، غفلت میره، اون خضوع و خشوع میاد، میشه الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اون خشوع اون چنانی در قبال خدا و بندگان او میآید، غفلت میره، ذکر و تذکر میاد، بعد یه برکاتی بعدش میاد. ببینید این کبر میبنده چشم ما را، به خدا قسم میبنده عزیزان، و خضوع و تواضع چشم ما را باز میکند. نمیشه بیشتر از این دیگه ادامه بدم. تکبر حجابی است قطور زخیم پیش روی انسان بر روی حقایق هستی، که فکشفنا عنک غطاءک، پرده ها بعد برداشته میشه، میفهمیم چی بود. غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. این کبر و نخوت انسان و انانیت انسان حجاب است. وقتی برداشته میشه، حجاب ها برداشته میشه، بعد میشه معراج المؤمن. انسان میره بالا، میبینه چه خبره. به نماز بس قامت که نهد به عرش بارا، به خدا و علی نبیند به نماز جز خدا را. حجاب ها برداشته میشه. ببینید نماز غفلت رو برد ذکر. ذکر یه خاصیتی در ذکر داره که خیلی زیباست، خیلی عجیبه. در کلام عربی، در متون روایی هم داریم، اصطلاحات هم داریم. من احب شیئا اکثر از ذکره. شما یه کسی رو دوست دارید، بعد خانواده شما میگن که بابا چیه اسم فلانی همش از دهنت نمیفته؟ چرا؟ چون خیلی دوستش دارید. همش اسمش، روز نمیشه ده بار اسمشو نگید، ازش جمله ای نگید، خاطره ای نگید، چون دوستش دارید. من احب شیئا اکثر از ذکره. هر کسی که چیزی و کسی رو دوست دارد، نامش رو زیاد میبرد. میگید از ذکر و مفتاح الانس، کلید عاشقی و محبت ذکره. وقتی این ذکر میاد تو زندگی انسان، غفلت رو میبرد، ذکر صلات، نتیجه آن است که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، انسان مشتاق‌تر میشه به خدا، به اولیاء خدا. این شوریدگی و عشق ورزی در وجود انسان افسوده میشه و حالات انسان حالات دیگری میشود. رب جعلنی مقیم الصلاة. ابراهیم میگوید خدایا من را مقیم الصلاة قرار بده. و من ذریتی، و ذریه من، و از ذریه من و فرزندان من همچنین باشند و اقامه کنندگان صلاة. ربنا و تقبل دعا، و خدایا دعای من را قبول کن. خب شما همیشه این جمله رو به هم میگید، تقبل دعا، تقبل دعا. این کلمه ای قبول رو به کار میبرید. اجازه فرمایید همینم توضیح بدم خدمت عزیزان، عرضم و جمع کنم خدمت و بارکتون. ببینید در به لحاظ فقهی و حقوقی این رو داریم، به لحاظ عرفانی اصطلاح دیگه ای داره عرض میکنم. در مقام عمل بهترین نمونه حج مثلا، فرض بفرمایید چیزی نگذشته از ایام حج، حاجیان به خانه خدا می روند و حجشون عمل می کنند. تمام دقت و تمام انضباط روحانیون حج واقعا هم زحمت می کشند و حوصله می کنند. و اینه که حج حاجیان خدا خانه خدا صحیح باشه، اینا اشتباه تو حجشون نداشته باشن. از قرائت نماز شما شروع میکنن، سر به سر شما میگذرن تا تبیع جزئیات و طوافتون و غیره و غیره و غیره. همه اینها، همه دغدغه اینها اینه که بابا این بعد از چند سال تو نوبت بودن با تمام هزینه با تمام مشکلات اومده خونه خدا. خب جوری باشه که این صحیح باشه، یعنی معجزه‌ای باشه، دیگه کافی باشه، نخواد تکرارش کنه این کار رو، قضاشو به جا بیاره. این میشه اجزا. اجزا. بعد پشت این رساله عملیه دیدید بعضی از این فقها می نویسن عمل به این رساله شریفه معجزه‌ای و مبرع ذمه است، یعنی به این عمل کنین صحیح اعمالتون. اینو میگیم مقام اجزا. این حج معجزه‌ای است، این حج دیگه نمیخواد تکرار بشه. اما یه مرحله بالاتر از این داریم. آقا بعد از اینکه عمل حج تمام شد، من طاف به هذا البيت سعى بين هاتين الجبلين و صلى بالمقام ركعتين، فرمود اگر کسی طواف این خانه میکنه، بین این سعی صفا مروه میکنه، پشت این مقام نماز میگذارد، گمان کنه هنوز گناهی بر وجود اوست، بر دوش اوست، سوء ظن به خدا برده است و خدا به فرشتگان خیش خواهد گفت استأنف العمل، پرونده را از نو شروع کنید. یعنی قبول شد حجش، این نشد اولی که صحیحه، شد مقام دوم که مقام قبوله. مقام قبول مقام صحت نیست. ممکنه حج صحیح باشه اما مقبول نباشه. مقبول بودن یعنی چی؟ یعنی مؤثر بودن به گونه این که آدمی رو ارتقا میدهد، بالا میبرد و میپوشاند همه چیز رو. این مقام قبول عزیزان، اون مقام صحت این مقام قبوله. همین نمازی با تمام عظمت اگر اقامه نشود ممکنه صحیح باشد. شما نماز رو میبندید، رکعت دوم، سوم، چهارم، همه بدیهات، دیون، بدهکار، بستانکار تراز کردید تا پایان نماز، تو ذهنتون همه چی رو الحمدلله، نماز که تموم شد السلام علیکم و رحمت الله، دیگه بدهکار بستانکار همه مشخص شد تکلیفشون تو این نماز. اما به تمام توضیحات توضیح المسائل نمازتون عمل شده است. این نماز صحیح است یا نه؟ صحیح است، نیاز به تکرار نداره، از هر فقیهی میخواید بپرسید. اما مقبوله؟ نه. یعنی معراج المؤمنه؟ نه. یعنی قربان کل تقیه میرسونه شما رو؟ نه. این خاصیت یه حد اقلی داره که مقام اینه که صحیح هست. دیگه نمیگن تارک الصلاح به کسی، اما اون نیست که بشه مقیم الصلاح. اون مقیم و صلاح اینه که وقتی ایستادی گفتی الله اکبر و علم ازا ما قلت ما تقولو و من تو ناجی و من المسئولو، بدون با کی داری صحبت میکنی، بدون چگونه سخن میگویی، و صل بالخشوع و تخشعی و کن ازا صلیت کل مبدعی و قم قیام الماصل الزلیلی ما بین عید الملک الجلیلی ایاک من قول بهی تفندو و انت اهل لحباک تعبدو تلهج بل ایاک نست و انت غیر الله تستعینو. خدای رحمت کند مرحوم سید بحرالعلوم رو با این منظومه عجیبی که داره، بدون با کی داری صحبت میکنی، چی میگی، گمان کن این آخرین دیدار و ملاقاتیست که به تو اجازه دادند، این میشه اون نماز مقبول. شوخی نکنی بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، بد دستت پیش هر کس و ناکسی دراز است. نکنه از این شوخی ها با خدا بکنی، این نماز مقبول نیست. و و و تنها عن المنکر والفحشای قصر فهازا غایت الثنایی، و اون ادامه کار که دیگه این نمازه که تو رو از فحشا و منکر چه میکند، دور میکند، که اقامه شده است میشه قبول. پس ببینید مقام قبول یعنی ارتقا، اوجگیری، به بالا رسیدن، به کمال رسیدن، مؤثر بودن. حالا دیگه اصطلاحات دیگه رو نگیم اینجا، خلطش نکنیم، التقاطش نکنیم. خلاصه اون که دیگه کنترل کیفی گذاشته شده با بالاترین کیفیت، خروجی این نماز میاد بیرون. این میشه اقامه و قبول. ربنا و تقبل دعا. خدایا گفتیم عمل کردیم اما تو قبول کن. بعد خب دیگه حالا اینجا برای خودمون عرض میکنم این زبان ابراهیم رو، اگر بخواد این حجه، این نمازه، این خدمت بندگان خدا، این ریاست، این وزارت، این وکالت، اگر بخواد این تدریس، این تعلیم، اگر بخواد عاشورای حسینی، اگر بخواد سیاه بتن کردن، اگر بخواد نشستن تعظیم شاعر کردن، اینها قبول باشه، اینا بخواد قبول باشه، دیگه اینها جزیره ای نیست. عرض من تمام، همین یه جمله فکر میکنم برای امروزمون کافی باشه. ممکنه نماز من صحیح باشه اما ربا هم بخورم، ممکنه حج من صحیح باشه دروغ هم بگم، دخلی به هم نداره، اما امکان نداره حج من صحیح باشه و دروغ بگم، امکان نداره. امکان نداره. اگر حج بخواد قبول باشه دیگه با دروغ جمع نمیشه. اگر بخواد نماز من قبول باشه دیگه با ظلم جمع نمیشه. در مقام قبول نگاه جزیره‌ای نیست، نگاه پازل کلیست. خیلی عجیبه این حرف. 100% دارم با اتقان و استناد کامل میگم خدمت دوستان عزیز. عملی قبول است که جامع الاطراف آن. به همین خاطر شما در نماز میگید ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر نماز قبول شد همه چیتون قبوله، اگر نماز قبول نشد هیچ چیتون قبول نیست. این بحث صحیح بودن عدم صحیح بودن نیست، بحث قبوله. در مقام قبول نشستنمون اونجا و این روز عاشورا و صبح عاشورا رومون قبوله، هنگامی که با اقامه صلات، هنگامی که با عدل و احسان است، هنگامی که با اجتناب از دروغ و غیبت و تهمت است، هنگامی که از اجتناب از ظلم و تظلم دارد، این میشه قبول. سندش چیه؟ انما یتقبل الله من المتقین. قبول از متقین است، خدا از متقی قبول میکنه. و متقی کسی است که تمام این ویژگی ها رو کنار هم میچیند تو زندگی. خیلی شیرین عزیزم، خیلی شیرین این مباحث. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. اما ابراهیم کار رو اینجا نمیگذارد. ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. این ابراهیم نگاهی میکند، خدایا بالاخره من وام دارم. وقتی که اون صلات میاد اشاره کردیم خضوع میاد تو وجود انسان. یکی از کلماتی که تو قرآن خیلی به کار برده میشه و خیلی مهمه به لحاظ اخلاق اجتماعی امروز ما کلمه جباره. ببینید جبار، من لا یرا لأحد علیه حق، کسی که برای هیچ کس بر خودش حق قائل نیست، این رو قرآن میگه جبار. پدر و مادر بی خود کردن، چرا من آوردم به دنیا، میخواستن نیارن. معلم پولشو گرفته تعلیم کرده درس داده، چه فلان وظیفه‌اش میخواست نکنه. یعنی انسانی که برای هیچ کس نسبت به خودش حقی قائل نیست. من همین امروز صبح قبل از اذانی مشغول مطالعه بودم، این در محلی که بودم صدای خدا می‌دارد، صدای این نظافت این رفتگر و پاکبان رو همونجا دعاش می‌کردم و می‌گفتم عزیز من، تو دلم می‌گفتم عزیز من تو به این مطالعه الان من حق داری، شریک در سخنرانی امروز من باش. مگه میشه؟ نگاه کنید تمام این کسانی که تو این جامعه از صد تا ساقه دارن این اجتماع رو اجتماع میکنن، امنیت رو تأمین میکنن، خدمات اجتماعیش رو ارائه میکنن، مسیر زندگی ما رو دارن تأمین میکنن، همه اینها به ما حق دارن، همه اینها به ما حق دارن. این جباریته که انسان زیر این حق میزند و نمیپذیرد. اون اقامه صلات اون خشوع رو با آدمی میده و این جباریت رو از انسان میگیره. لذا ابراهیم میگه رب اغفر لی، خدایا من میفهمم چقدر مدیون پدر و مادرم، من میدونم چقدر مدیون والدینم. رب اغفر لی و لوالدی و پدر و مادرم و للمؤمنین، همه مؤمنانی که من مدیون اونها هستم، و للمؤمنین یوم یقوم ال حساب، اون روزی که حساب تو استوار و پابرجا می شود. از تو می خواهم که عفرانت رو شامل حال پدر و مادرم بندگان شایسته و مؤمنت قرار دهی و اونها رو در اون روز دشوار سنگین حساب فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره دستگیری کنی و یاریشون بدی. خیلی مطلب هنوز هست و سخن که دیگه وقت به پایان رسید و زمان به سرعت می‌گذرد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اوج می‌گیرد آیه شریفه بعد از اتمام این سخنان ابراهیم. انشاءالله دیگه نمیدونم بتوانیم تمام کنیم سوره رو فردا خدمت دوستان عزیز یا نه، اما انشاءالله فردا ادامه بحث رو محضر بارکتون پیگیری خواهیم کرد. خدایا به عظمت قرآن ما را از اقامه کنندگان صلات قرار بده. پروردگارا به عظمت سید الشهدا ذره ذره کبر را از وجودمون بدرآر. آن غفلت را از زندگی ما و جانمون دور کن. آنی و کمتر از آنی ما را از قرآن پیامبرت و فطرت او جدا مگردان. صلوات اینا بفرمایید. خب امروز دیگه حال هوای دیگری است در هستی آفرینش. میخونم اینجا تو مقتل خدمتون یکی از کلماتی که زینب سلام الله علیها وقتی اون لحظه خاص رو دیدند بانوی بزرگوار فرمودن لیت، ای کاش آسمان بر زمین آید و زمین بر آسمان، یعنی آفرینش فرو ریزد. این یعنی چی این جمله زینب سلام الله علیها لیت؟ عظمت این صحنه، عظمت ظهر عاشورا و این بعد از ظهر عاشورا در آفرینش الهی در حدی است که قیامت بپا کند، یعنی خلقت دیگه تمام بشه. عجبن به حلم الله جل جلاله، چه حلمی دارد خدای سبحان که این صحنه تو آفرینش پیش میاد و هنوز زندگی باقی است و هنوز زندگی جاری است. اوج عظمت رو داره میگه دیگه. این عظمت 1380 سال 79 سال جاری است. واقعا من سوال میکنم از تک تک عزیزان، کدومتون حس میکنید که الان سالگرد عاشورا نیست؟ یعنی حس نمیکنیم عاشورا سال قبل بوده این اولین سالشه؟ اینقدر زنده نیست برامون؟ اینقدر تراوت نداره حقیقت عاشورا؟ کجا کسی اسم کنه 1380 سال گذشته از اون عاشورای نخستین و روز اول؟ چه کردی یا ابا عبدالله؟ این جز اینه که اشهد و انه که قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا، جز اینه که فعل عبودیت رو صرف کردی، فعل تسلیم رو صرف کردی، رزن به قضا و اج تسلیم من لعمرک لا معبود سواک فرقس یا قیاسل مستخیصی. بگذارید بخونیم مقتل رو. و آمد یک یک صدا زد، این خانوم ها و دخترها رو صدا زد و فرمود علیکن من سلام. دیگه اومده برای وداع حضرت، میخواد دیگه یک تنه به میدان بره. علیکن من سلام. این سلام، سلام ابتدایی نبود، سلام انتهایی بود. اینها میفهمن دیگه. علیکن من سلام. یه شیرین زبانی از بین همه اینها لب باز کرد. فنادت و سکینه، گفت بابا استسلمت للموت، معنیش اینه که شما تسلیم. دیگه شهادت و محق شدی. فخاله کیفه لاغ از تست ملل مرد، بابا دیگه چاره نیست. اون کسی که لا ناصر لهو ولا معین، این مسیریست که من اومدم. بابا ردنا الى حرم جدنا، میشه ما رو به مدینه برگردونید؟ بعد صدای ناله زن و کودک بلند شد. حضرت آرام کردن سکینه رو، رو کردن به ام کلثوم. اوسی که توصیه میکنم به نفس که خیرا و انی بارزون الها اولا القوم، دیگر من دارم میرم به مبارزه. دوباره سکینه آمد، فرق بلد سکینه و هیا سارخه، داره به شدت ناله میزند. و کان یحب ها حبن شدید، سید شده خیلی دوست میداشتن این دخترشون رو. و زم ها الا صدره، چسبوندنش به سینه و مسحت و موها با دست اشکاشو پاک کرده. بعد شروع کردن به خوندن، برای شعر خوندن. سیتول و بعدی یا سکینت فعلمی من کبکا از الهمام و دهانی، بابا دخترم فرصت برای گریستن بعد از من زیاد، اما الان لا تفرقی قلبی. دمعه که حسرتن، بابا الان با عشقات دلم آکش نزم. مادام من روح فی جسمانی، تا زنده هم با من ملاتفت کن. دوباره آمد فرمود خواهرم زینب ابقولی صوبن لا یرقب فی. خواهرم زینب میشه یه پیراهنی به من بدی که کسی به او رغبت نداشته باشه؟ برای چی میخوای برادر پیراهن؟ فرمود اجعله تحت ثیابی لئلا اجردمه، تا زیر لباس جنگ خودم بپوشم، شاید اگر لباس من برون آوردن این پیراهن از تن من به در نیارن. خدا رحمت کنه، این قدیمی های اهل ذکر تو دیار ما میخوندن تو اون حسین شهیدی که زهره ها شوره ها جهان مصالحه کردی به کهنه پیراهنی، پیراهن کهنه رو گرفت، یه مقداری با دست یک سوراخ‌هایی در اون ایجاد کرد، به تن کرد. البته لما قتل علیه السلام، هنگامی که به شهادت رسید، جردوهم همون پیراهن هم از تن مبارکش برون آوردن. کافیست دیگه اون اوج مقتل رو بگم، وقت رو بر عزیزان تنگ نکنم. ولما اسخن الحسین علیه السلام بالجراح، دیگه نمیدانیم جراحت ها از عدد برونه، یعنی وقتی 4000 تیرانداز تیر میزنن به یه هدف، دیگه بدون دون هدف چی میشه. ولما اسخن الحسین بالجراح علیه السلام، نمیدونم یک سال من اینو ترجمه کردم این کلمه رو، و بقیه کل قنفذ، نمیدونم یا بقیه الله اجازه دارم ترجمه کنم، خار پشت و بقیه کل قنفذ. تعنفو صالح ابن وهب المزنی علا خاسرته، یک کسی با نیزه از پشت بر وجود شریف رفت. فسقط الحسین علیه السلام ان فرسه، امام از اسب به زیر افتاد، علا خده الایمن به گونه راست، و هو یقول بسم الله و بالله علا ملت رسول الله، دعای قربانی خان، صدا شنیده شد، خرجت زینب و من باب الفستاد، از خیمه برون آمد، ایستاده است دو دست روی سر، بهیت و نادی با اخا با سیدا با اهل بیتا، لیتت سما اطبقت علال ارض، ای کاش آسمان بر زمین آید، لیتت جبال ای کاش کوها تکه تکه شود، و صاح شمر به اصحابه، سید و شهدا رو زمین قرار داره، میخوان بلندشن نمیتوند. یه مرتبه شمر نزدیک شد، فریاد زد به یارانش، ما تنتظرون به رجل، چرا مهلتش میدید؟ دیگه زینب سلام الله علیها صحنه ای رو دید که و شمر و جالسون